فرانسوی فیگارو استفاده ابزاری آمریکا از دلار عزم جهانی را برای مقابله با دلار تقویت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام، من فنی‌پور با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما هستم. رئیس جمهور با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام به همه اعضای دولت و مدیران کشور مأموریت داد این مطالبات را با نگاهی نو و طرح‌ها و برنامه‌های مدون با جدیت پیگیری و اجرایی کنند. آقای رئیسی در نشست هیئت دولت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را مکلف کرد حداکثر تا 25 روز ضمن ارائه گزارش عملکرد برنامه‌های مجموعه تحت مدیریت خود را برای تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید ارائه کنند. رئیس جمهور به نقش مخرب برخی مؤسسات مالی در اقتصاد کشور هم اشاره و رئیس کل بانک مرکزی را مکلف کرد از اختیارات خود برای ساماندهی فعالیت این مؤسسات استفاده کند.
چه کار کنیم که بهره وری افزایش پیدا کنه؟ ببینید، ما رشد اقتصادیمون درگیر دو چیزه، یکی افزایش سرمایه‌گذاری، یکی افزایش بهره وری. افزایش بهره وری باید اتفاق بیفته. ما هم این رو پیگیری می‌کنیم که دوستان حتما انجام بدن. برای این حساب باز خواهیم کرد، یعنی ما بین 20 تا یک ماه در همین دولت نمره خواهیم داد به دستگاهایی که در این رابطه خوب اقدام کردن و دستگاهایی که در این قضیه خوب اقدام نکردن و بعدم عکس العمل نشون میدیم نسبت به این کار.
مبارزه با فساد و حذف گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا از دیگر تاکیدات رئیس جمهور بود.
پیشرفت اقتصادی و رشد اقتصادی در گروه مبارزه با فساد و در گروه امنیت اقتصادی، هر زمینه‌ای که بتونه افراد رو در واقع دستشون رو باز کنه در ایجاد فساد، یعنی بسترهای فسادزا، این باید اصلاح بشه. مثلا فرض کنید که ثبت سفارش در وزارتخونه‌ها و دستگاه‌ها خیلی جای مهمیه، یه وقت ممکنه درش یک آسیبی اتفاق بیفته، باید به شدت مراقب بود و مراقبینی گمارد که این کار رو بکنن. دادن مجوز به بخش‌های مختلف، هر جا که جای مجوز هست در دستگاه دولتی به بخش خصوصی، اونجا جای حساسه. هر جایی که میخواد یه موافقت اصولی بده، یه مجوز بده، اینجا اون جای حساسیه که باید آقایون روش حساس باشن.
آقای رئیسی با یادآوری توجه به موضوع بهره‌وری در عملکرد دستگاه‌های دولتی، سازمان اداری و استخدامی را موظف کرد سازوکاری در این زمینه تهیه و در کوتاه‌ترین زمان به دولت ارائه کند. اعضای هیئت دولت در اولین حضور خود در جمع اصحاب رسانه در سال جدید به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند، از تکذیب خبر افزایش قیمت بنزین تا تعیین حق مسکن کارگران از محورهای این گفتگوها بود.
وزیر نفت امروز اولین نفری بود که عجله داشت به جمع خبرنگاران حیات دولت بیاید تا تکذیبیه ای را بخواند.
هیچ گونه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در دستور کار نه وزارت نفت هست و نه دولت. خواهشم اینه که مردم هم به شایعات گوش نکنند.
آقای اوجی از یک دستاورد جدید دولت در حوزه گازی نیز رونمایی کرد.
با سرمایه‌گذاری 1.3 میلیارد دلار این پروژه آماده بهره‌برداری اولین مجتمع جمع‌آوری گازهای مشعل یا گازسوزی که در غرب کارون تبدیل به ارزش افزوده برای تأمین خوراک صنایع پتروشیمی بندر امام و گاز طبیعیش هم در حقیقت در شبکه سراسری گاز تزریق میشه.
رئیس سازمان برنامه بودجه هم از حضور در جمع خبرنگاران استفاده کرد تا گزارشی از عملکرد بودجه‌ای دولت در سال گذشته ارائه کند.
ما سال گذشته 97% تحقق منابع داشتیم، یعنی شاید بعد از انقلاب جزو سالهای نادره که منابع و مصارفمون دقیقاً با هم همپوشانی داره پیدا میکنه و بدون اینکه استقراض کرده باشیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از آیین‌نامه‌های جدیدی برای عفاف و حجاب در فروشگاه‌ها خبر داد.
ما در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی موظفیم اجازه تولید لباس‌های نامناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی رو ندیم. برای این منظور باید آیین‌نامه و مقررات انجام دادیم. باید فضای تولید لباس عفیفانه رو گسترش بدیم، این رو هم انجام داد. و من فکر میکنم در حوزه کارهای بعدی، کارهای تبیینی، ما امسال برنامه‌های سینمایی روشنی داریم، برنامه‌های موسیقایی خوبی پیش بینی شده. در حوزه کتاب من در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی همه بخش‌ها و سازمان‌های در واقع متولی رو موظف کردم برش خودشون رو در سال جاری برای موضوع فافجاب ارائه بدن، که این کار دارن انجام میدن و ما اینو انشالله تا قبل از 20 فروردین ابلاغ خواهیم کرد.
وزیر کشور نیز در حاشیه حیات دولت بر رعایت حجاب به عنوان امری واجب و قانونی در جامعه تاکید کرد و گفت
از حیث مسائل حقوقی هم الان تو قوانین ما کشف حجاب یک جرم قلمداد میشه.
آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت از افزایش کمک هزینه مسکن کارگران خبر داد. بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفت مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در جلسه هیئت دولت بررسی شد و همان مبلغ 900 هزار تومانی پیشنهادی شورای عالی کار تصویب شد. پیش از این حق مسکن کارگران 650 هزار تومان بود. حق مسکن جزو مزایایی است که رقم آن را شورای عالی کار پیشنهاد می‌کند و برای اجرا باید در هیئت دولت تصویب شود. وزارت سمت از باز شدن سامانه یک پارچه تخصیص خودرو به نشانی slicecar.ir از امروز تا 18 فروردین خبر داد. در این 3 روز متقاضیانی که ثبت نام خود را تکمیل نکرده اند می توانند خودروی خود را انتخاب کنند.
سامانه یک پارچه خودرو بار دیگر باز شده. این مهلت برای ثبت نام کسانی است که اسفند پارسال حساب وکالتی 100 میلیون تومانی سازمان حمایت افتتاح کردند اما موفق به تکمیل ثبت نام نشدند. سخنگوی وزارت سمت میگوید
10,000 نفر هستند که کلاً وارد سامانه نشدند. به اینها قرار بانک ها پیامک بدن که شروع بکنن فرایند ثبت نام رو و بیش از 10,000 نفر هم هستند که در مدت یا مهلت مقرر 20 تا 23 اسفند ما حساب وکالتی رو افتتاح کردند اما بانک ها با تأخیر اسمشون رو به سامانه دادن. اینها هم میتونن در این 3 روز وارد سامانه بشن و ثبت نام بکنن.
اکنون امکان ویرایش خودرو انتخاب شده نیز فراهم شده است.
گزینه لغو سفارش رو انتخاب بکنن و خودرویی که قبلا در مرحله قبل انتخاب کرده بودن رو تغییر بدن. دقت بفرمایید که انصراف از طرح رو انتخاب نکنید، در اون صورت کلن حذف میشید. لغو سفارش رو انتخاب بکنید، ویرایش بکنید، خودرویی که قبلا انتخاب کردین رو لغو بکنید، خودروی دیگری رو انتخاب بکنید.
پس از 18 فروردین و پایان مهلت مجدد ثبت نام با تصویب قیمت‌های جدید خودرو در شورای رقابت، خودروسازان برنامه تولید خودرو را در سال جدید ارائه می‌دهند و بر اساس تعداد تولید هر خودرو و تعداد متقاضیان تا پایان فروردین ماه قرعه‌کشی و رتبه‌بندی ثبت نام کنندگان برای زمان تحویل خودرو انجام می‌شود.
فائز شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
قرارداد اختیار معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای لوتوس از شنبه 19 فروردین راه‌اندازی می‌شود. بر اساس اطلاعیه بورس کالا، تاریخ سررسید این قرارداد 24 خرداد است. قراردادهای اختیار معامله بدون حد نوسان قیمتی با دوره گشایش به مدت 30 دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و با دوره عادی معاملاتی ادامه می‌یابد. دارایی پایه صندوق طلای لوتوس، قرارداد آتی واحدهای صندوق و اندازه هر قرارداد یک قرارداد آتی واحدهای صندوق طلا است. سقف مجاز موقعیت‌های باز در هر نماد معاملاتی برای مشتریان حقیقی و حقوقی 500 قرارداد و برای بازارگردان‌ها بدون سقف است. وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید با توجه به نامگذاری امسال به سال مهار تورم رشد تولید، تمرکز اصلی بر ایجاد واحدهای تولیدی جدید با افزایش بهره‌وری و فناوری‌های نو خواهد بود. آقای فاطمی امین گفت بیش از 7000 واحد صنعتی در سال 1401 وارد چرخه تولید شده اند.
مرکز وزارت سمت بر روی بازآفرینی واحدهای تولیدی است برای سال 1402.
این را وزیر صنعت میگوید. فاطمی امین، وزیر سمت:
میخوایم بهره‌وری و به نوعی فناوری و نوآوری در اونها گسترش بدیم تا در تراز بین‌المللی قرار بگیرن. رویکرد وزارتخانه هم تعاملی تر خواهد شد.
طبق اعلام وزارت سمت، در سال 1401 بیش از 7000 واحد وارد تولید شدند.
3200 واحدی که جدید راه اندازی سال گذشته، 2300-400 تا واحدی بودند که تر توسعه داشتند. 1700 واحدی که تعطیل بودن فعال شدند.
همچنین طبق آمارهای تولید در پاییز 1401 رشد بخش صنعت به 11.6% رسید که از سال 96 تا کنون اتفاق نیفتاده بود. کارگر بخش صنعت:
تولید رو به رشد رفته و قطعا ما اگر بتونیم روند رو به رشدمون رو افزایش بدیم و خودکفا بشیم از لحاظ تولید، خب قطعا به رشد ملی هم کمک میکنه.
تولید کننده محصولات نساجی:
چشم‌اندازمون برای تعداد تولیدمون 25000 قطعه در روز.
تولید ماشینالات کشاورزی 50% و ماشینالات معدنی هم 100% رشد را در سال 1401 تجربه کردند. سرمایه گذاری در بخش ماشینالات هم 28% رشد داشته است. پور حسینی، مدیر فنی شرکت دانش بنیان تولید ماشینهای صنعتی:
علاوه بر ساخت کلی ساز آیر مسئول، جک های هیدرولیکی و مقدار برقی مسئول ها خودمون هم طراحی کردیم هم ساختیم.
هاشمی، کارشناس امور اقتصادی:
اگر دولت واقعا به معنای واقعی کلمه بیاد در امور جاری، حالا فرق نمی‌کنه چه اقتصاد باشه، چه تولید باشه، چه صنعت باشه، چه جامعه باشه، در هر حوزه‌ای واقعا به موقع نظارت کنه، وارد بشه نظارت کنه، به موقع بیاد هدایت کنه، به موقع بیاد حمایت کنه، قطعا و یقینا این تورم چیزی نیست که ما نتونیم مهارش کنیم.
صفاری، خبرگزاری صدا و سیما:
منابع خبری از میزبانی عربستان از رئیس جمهور سوریه در ماه آینده خبر دادند. ریاض 12 سال قبل کنسولگریش را در دمشق تعطیل کرد.
بین المملکه السعودیه و بین سوریه.
منابع خبری به تازگی اعلام کردند که عربستان سعودی قصد دارد از بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای شرکت در نشست ماه آینده سران کشورهای عربی در ریاض دعوت کند. به همین منظور فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی به زودی به دمشق سفر خواهد کرد تا دعوت رسمی از بشار اسد را ابلاغ کند. محمد عید، کارشناس مسائل سیاسی سوریه:
چنانچه ریاض وعده‌هایش را در خصوص بازگشایی سفارت و ارائه خدمات کنسولی عملی کند، گام مهمی در مسیر از سرگیری روابط با دمشق خواهد بود. همچنین این اقدام سبب خواهد شد تا انزوای سیاسی سوریه در منطقه عربی شکسته شود.
البته شتافتن کشورهای عربی برای کمک رسانی به سوریه همزمان با زلزله بهمن ماه گذشته و سفر چند هیئت سیاسی و پارلمانی به دمشق فضای مثبتی را برای تحقق این مسئله ایجاد کرد. دکتر اونی همسی، استاد روابط بین الملل دانشگاه دمشق:
اکنون شمار زیادی از کشورهای عربی از جمله الجزایر، تونس، امارات و سلطان نشین عمان بر پایان تعلیق عضویت سوریه از اتحادیه عرب پس از 12 سال اصرار دارند و بیشک این روند همسو با توافق تهران و ریاض ارزیابی می شود.
در کنار چراغ سبز عربستان سعودی برای رفع کدورت ها با دمشق، همگرایی مصر به عنوان کشور صاحب نفوذ در اتحادیه عرب با سوریه موجب شده تا ناظران عملی شدن بازگشت دمشق به محیط عربی را نزدیک ببینند. البته این روند با استقبال کشورهای محور مقاومت و در مقابل با نگرانی فزاینده آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شده است. ناظران در سوریه میگویند محور غربی ابری همکاری منطقه ای را به ضرر سیاست های فزون طلبانه خود میبیند. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
نشریه فرانسوی فیگارو نوشت استفاده ابزاری آمریکا از دلار موجب شده عزم جهانی برای پایین کشیدن این ارز به راه بیفتد. فیگارو افسوده آمریکا با استفاده از واحد پولی خود به عنوان ابزار فشار سیاسی بر سایر کشورها خود را در چاهی انداخته که نتیجه آن پیشروی اجتناب ناپذیر و غیر قابل برگشت جهان به سمت دلار زدایی است. همزمان وزیر امور خارجه روسیه گفته دلار از نصف معاملات روسیه و چین حذف شده است. مالزی هم موافقت کرده حساب‌های مربوط به تجارت با هند را با روپیه تسویه کند. کارشناسان میگویند تا یک دهه دیگر میزان تولید سالانه زباله پلاستیکی در جهان به بیش از 600 میلیون تن خواهد رسید. تدوین قوانین سختگیرانه و اخذ مالیات بیشتر از تولید کنندگان بطری های پلاستیکی از راه حل های پیشنهادی کارشناسان برای کاهش زباله های پلاستیکی است.
تولید بطری و دیگر محصولات پلاستیکی به ویژه در کشورهای صنعتی همچنان رو به رشد است، در حالی که بطری و تولیدات پلاستیکی برای تجزیه شدن به صدها سال زمان نیاز دارند و اثرات زیانباری بر محیط زیست انسانی و جانوری دارند. اما فراوانی استفاده از این تولیدات سبب شده اجرای برنامه‌های ملی و بین‌المللی برای کاستن از تولید این محصولات به کندی پیش برود. مصطفی سانتیاگو علی، سخنگوی سازمان حیات وحش آمریکا:
هر قطعه پلاستیک که تولید میشه به این زودی از نمیره. این پلاستیک ها مشکلاتی برای سلامتی افراد و حیات وحش ایجاد میکنه و در این حال بحران آب و هوایی رو شدت میبخشه. بنابراین باید به این مسئله توجه کافی داشته باشیم، زیرا جوامع و حیات وحش در سیاره ما در معرض خطر قرار گرفتن.
کارشناسان میگویند در دهه 50 قرن گذشته میلادی جمعیت 2 میلیارد نفری جهان فقط 1.5 میلیون تن زباله پلاستیکی تولید میکرد، اما در 2016 جمعیت 7 میلیاردی جهان 200 برابر بیشتر، یعنی 320 میلیون تن زباله پلاستیکی تولید کرده است. پیش بینی شده در دهه آینده با همین جمعیت کنونی دست کم 600 میلیون تن زباله پلاستیکی در جهان تولید شود. بیش از 80% آلودگی پلاستیکی دریاها از خشکی و از طریق رودخانه ها صورت می گیرد و فقدان طرح جدی و دائمی برای جمع‌آوری زباله ها نگرانی های جهانی را بیشتر کرده است. ایوان بورگنون، فعال محیط زیست:
ما زباله های کوچک و بزرگ پلاستیکی رو جمع آوری می کنیم. زباله های پلاستیکی شناور در دریا برای ما اهمیت بیشتری داره. کشتی ما تصمیم داره تا 1000 تن پلاستیک در سال در این سواحل جمع آوری کنه.
فعال محیط زیست:
سازمان غیر دولتی ما با یک شرکت محلی همکاری می کند و پلاستیک های جمع آوری شده را برای بازیافت به آن شرکت می دهد.
کارشناسان میگویند برنامه‌های موجود برای تقویت بازیافت یا کاهش مصرف پلاستیک یک بار مصرف در حد طرح روی کاغذ باقی مانده است و قابلیت اجرایی ندارند. آنها تاکید میکنند که برای مدیریت بحران زباله‌های پلاستیکی به یک برنامه جهانی جامع و تدوین قوانین الزام‌آور و سختگیرانه به همراه ضمانت اجراهایی مانند دریافت مالیات بیشتر از تولید کنندگان محصولات پلاستیکی نیاز است.
روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با صدور اطلاعیه‌ای درباره هر گونه سفر گروهی و اجرای تورهای گردشگری به مصر هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است: چون روابط سیاسی رسمی بین ایران و مصر هنوز برقرار نیست، بنابراین تا زمانی که امکان سفر به آن کشور از طریق مبادی قانونی اعلام نشده و وضعیت حقوق گردشگران ایرانی و نحوه پیگیری آن در مقصد مشخص نیست، برگزاری هر گونه سفر گروهی و اجرای تور گردشگری به مقصد مصر تایید و توصیه نمی شود. روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی تاکید کرده در شرایط کنونی و تا مشخص شدن وضعیت سیاسی، عواقب و پیامدهای احتمالی برگزاری هر گونه سفر گروهی به مصر به عهده دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی مجری و مسافران تورها خواهد بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:47 است. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به راز با بیمت، بی سر و سراز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نقض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت.
زندگی بیمت جریان داره. بیمت بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده‌تر از همیشه، که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
چشم هم زدیم ایت شده، چقدر زود گذر.
بله چشم هم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیر.
من که امسال نگران گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سراغ ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت، اقساطی اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیورن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
این جایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
انعکاس بفری دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
از مروار بافی مردان ملاجری تا گلیم بافی زنان هر سینی، از مسگری های قدیمی زنجان تا یاقوت های سرخ خراسان،
یاقوت سرخ ماشاءالله
از چای باغای سبز لاهیجان و لنگرود تا تور پرسید صیادای جنوب، همه با همه در ایران ما. قزلچکند روستایی است، توابع بخش دلبران شهرستان قروه در استان کردستان. این روستا در 35 کیلومتری مرکز شهرستان قروه واقع شده و بیش از 760 نفر جمعیت در قالب 230 خانوار داره. مردمان این دیار روی معدن طلا خوابیدند، چون وجود 5 معدن پوکه قزلچکند رو به یکی از ثروتمندترین روستاهای ایران تبدیل کرده. پوکه نوعی سنگ آذرینه که از سرد شدن گدازه‌های آتشفشانی شکل می‌گیره. اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای این روستا در زمینه تولید سنگ پا فعالیت دارند. بیشتر ما سنگ پا رو به نام قزوین می‌شناسیم، ولی در غرب ایران یعنی کردستان روستای قزلچکند اقتصادش بر پاشنه این سنگ پا می‌چرخه. محمد مهدی عبدی، جوان 20 ساله متولد روستا، از نوجوانی به تولید سنگ پا مشغوله. این جوان درباره ساخت سنگ پا در این روستا میگه هر روز باید به معدن بریم و این سنگ ها رو جمع‌آوری کنیم. مسیر زیادی تا اونجا نیست، تقریبا یک روز بیشتر طول نمیکشه. با بیل تعدادی از سنگ ها رو داخل گونی میریزیم و میاریم خونه. بعد این سنگ ها رو تو خونه با دست تراش میدیم. البته تعدادی از سنگ ها که با دستگاه تراش میخورن خیلی تمیزتر میشن و میتونن به شکل مربع، مستطیل، بیضی یا هر شکل دیگری تراش بخورن. محمد بهتی شاید یکی از صدها نفر اهالی روستای قزلچکنده که روزش رو با جمع‌آوری پوکه آغاز میکنه و با سنگ پا به شب میرسونه. محمد بهتی درباره حرفه اصلی اهالی این روستا میگه از نوجوان 14-15 ساله بگیرید تا افراد 70-80 ساله در روستا در تراش سنگ پا تبحر خاصی دارند. گرچه در اینجا 7 یا 8 معدن وجود داره، اما فقط مدل سنگ یکی از معادنه که نرم و قابل تراشیدنه. تراشیدن بقیه سنگ ها خیلی سخته. این معدنی که ما الان ازش سنگ جمع آوری می کنیم، سنگ هاش نرمتر و راحت تر بارش می خوره. محمد مهدی از درد دست‌هاشم میگه که نتیجه سنگ پا تراشی و تنها ابزار مورد نیاز این حرفه رو تیشه و چکش عنوان میکنه. محمد مهدی میگه با چکش این سنگ ها رو تکه تکه و بعد با تیشه اونها رو تمیزتر میکنیم. حتی افرادی که با دستگاه هم کار میکنن باید نهایتاً از تیشه و چکش استفاده کنن. برای انجام این کار حتما باید از دستکش استفاده کنیم، چون این سنگ ها به قول اهالی همینجا دست انسان رو میبره و پوستش رو نابود میکنه. حالا این پتانسیل در روستا باعث شده تا جوانهایی که در آرزوی رفتن از روستا به تهران بودن در روستا بمونن و به فعالیت تولید سنگ پا مشغول بشن. تنها یکی از معادن روستای قزلچکند 600 هکتاره و به نظر میرسه که تا 200 سال آینده هم بشه ازش سنگ پا استخراج کرد. طبیعتاً اگر جوانان از لحاظ مالی تامین باشن، روستاشون میمونن و میتونن برای ارزآوری بیشتر با تولید محصول سنگ پا به کشور خدمت بیشتری کنن.
بلوم ساعت 18 از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد، از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگه با ما همراه باشید و برنامه زنده مهمان نواز رو از این شبکه رادیویی انشاءالله دریافت بفرمایید. امیدواریم شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید و این برنامه رو از این لحظه بشنوید.
زبان میبندیم از آن چناگفتنیست، چشم میبندیم از آن چنادیدنیست، گوش میبندیم از آن چناشنیدنیست، تا پروانگی تا رستگاری که یار ما